بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ثم الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم مصطفی محمد. صلی الله علیه و آله و سلم. از مواردی که عنوان استثناء نسبت به حرمت غیبت ذکر شده، اونجاست که شخص استفتا می کند از فقیه یا در شرایطی است که نظر و رأی معصوم علیه السلام رو میخواد بداند و به آن عمل کند. در مقام تعلم حکم، در واقع حکم فلان مسئله چیست، فتوای فقیه در فلان قضیه چه می باشد و نحوه کار به گونه ایست که مستلزم غیبت از شخص خاصی. در اینجا استفتا جایز است، فقیه هم جواب استفتا را میدهد، ولی اینکه این استفتا و فتوا دادن همراه داشته باشه غیبت کردن از شخص معین را. این دو آقای معین متعرض شدن، مورد بحث قرار دادن. میخواییم با شما پیرامون این مسئله سخن بگیم. شاید چهارمین مورد باشه از مواردی که تا اینجا بحثشو کردیم. و عبارات فقها رو در اینجا مورد بررسی و مطالعه قرار بدیم تا کیفیت بحث برای ما روشن شه. این جهتش واضحه که اگر استفتا گره نخوره به غیبت، یعنی بدون غیبت میتونه استفتا کنه و فقیه هم فتوا بده، خیلی واضح و روشن است که غیبت جایز نیست. آمده نزد فقیه، یک اتفاقی برای او افتاده بین او و پدرش، برای مردم که خیلی سوال پیش میاد، سوالاتی که بالاخره مورد ابتلا هم هست. در فلان قضیه پدر من با من چنین کرد. حالا از با مثال، پدر به من فلان زمین رو هبه کرد، او زمین مال تو، صیغه شرعی برم خان، گفت این تو و این زمین به تعبیر ما. بعد این آقا نرفت در زمین تصرف کنه، دوباره پدر برگشت گفت زمین مال خودت. حالا این چنین هبه‌ای صحیح هست و برگشت از هبه حکمش چیست؟ بالاخره مورد سوال جوابه. این آقای وقت میره پیش فقیه میگه پدری به فرزندی مسئله رو طرح میکنه، اسم باباش رو میاره، غیبت کسی هم نمیشه، فقیه هم فتواشو میده. و اگر سوال و جواب میتونه به نحوی باشد که غیبت شخص رو در بین نداشته باشه، خیلی روشن و واضح است که حق غیبت نداره. و کثیری از موارد همینطوری میشه سوال جواب کرد، اسم شخص رو نمیخواد ببره، نمیخواد بگه پدرم مثلا یا برادرم. حالا مورد بحث جاییست که استفتا با غیبت از شخص معین همراه باشه. مرحوم محقق سبزواری در کتاب الکفایه در فقه جلد یک در صفحه 436 و 437 عبارتشون اینه: ول اسلمو ها هنا التعریض و ان یقول ما قولک فی رجل ظلمه ابوه او اخوه ثم قال بعد الاستدلال بخبر هند ففی هذا الحکم اشکال اذا کان سبیل الی التعریض و عدم تصریح. عبارت روشن است: ول اسلم ها هنا التعریض، اون قولی که به اصطلاح از سلامت برخورداره و درش نقصی نیست، اینه که به طور تعریض سوال و جواب انجام بشه. بعد خودش تعریض رو توضیح داده به این که شخص میگوید به فقیه نامه می نویسد، به مرجع تقلید است، از ایشون سوال میکنه ما قول و فی رجل ظلمه ابوه، چه میفرمایید در مورد مثلا پدری که ظلم کرده به فرزندش یا ظلم کرده به برادرش؟ ثم قال بعد الاستدلال به خبر هند، خبر هند رو براتون میخونیم. محقق سبزواری بعد از آنی که استدلال کرد به خبر هند گفت و فی هذا الحکم اشکال، در این حکم یعنی در حکم جواز غیبت در مقام استفتا، در حکم جواز غیبت اشکال است اونگاه که سبیل و راهی به تعریض و عدم تصریح وجود دارد. حق نداره به اصطلاح چیکار کنه؟ از اون راهی بره که درش غیبت هست. برای رسیدن بگو به حق دو تا راه پیش روست، یکی پس کن همون سوال جواب داشته باشی، از فقیه اسم کسی رو نبری، یک راه دیگه اینه که نه، شروع کنی به غیبت کردن از پدرت. متعین همون راهی است که مستلزم غیبت نیست. اذا کان السبیل الی التعریض و عدم تصریح، وقتی راه باز است به این که به صورت تعریض سخنشو بگه، تصریح نکنه به اون شخصی که در حق این آقا ظلم کرده، همین سبیل رو انتخاب کنه. بعد شهید ثانی در لزوم تعریض، اونگاه که تعریض ممکن است تصریح دارد، گفته است که باید به نحو تعریض حرف خودشو بگه، نه اینکه به صراحت اسم شخص رو ببرد. در کتاب کشف و ریبه صفحه 50 مستفاد از عبارت ایشون در این کتاب این است که ایشون هم تعریض را مقدم داشته است. در این حال برای جواز غیبت در محل بحث وجوهی را ذکر کردند که ما به بررسی این وجوه می‌پردازیم. وجه اول گفته شده که طریقه استفتاء در میان مؤمنین در طول قرون و اعصار مختلف و در شهرهای گوناگون همین گونه بوده است. استفتاءات قدیم رو باید بررسی کنید. بله؟ استفتایی که 100 سال قبل بوده، 200 سال قبل بوده، 500 سال قبل بوده، از فقیه و عالمش بالاخره استفتا کرده است. ایشون ادعا میکنه معمول این بوده که مؤمنین اسمم میبردن، به فقیه نامه مینوشته که مثلا برادرم در حق من این کارو کرده، یه حکم شرعیش چیه، من چیکار کنم؟ دقت فرمودید؟
نسبت به اون استفتاءاتی که در گذشته بوده چه بسا که فقیه اصلا برادرش رو نمیشناخته.
خوب حالا اون یک وجهش مثلا اونه،
ضمن اینکه مورد بحث ها
تظلمه،
مصداق ظلمه.
آره اینا، آره اینا رو میگیم. بعد بفرمایید که شیخ جعفر در شرحش بر قواعد این رو ذکر کرده، یعنی یکی از وجوه بر جواز غیبت در مورد بحث همین سیره متدینین و متشرعینه. اینا بالاخره متشرع بودن، اهل این بودن که کارهاشون رو بر محور فتوای فقیهشون قرار بدن. بله؟ متشرعین، متدینین، آدمای لاوالی و بیبندواری نبودن. ایشون یه حرف بود ذکر کرده. مرحوم صاحب جواهر، جواهر جلد 22 صفحه 67، حرف ایشون هم همینه، یعنی از سیره چنین استفاده می شود که اینا در مقام استفتا چه بسا غیبت می کرده. حالا این سیره بوده مثلا جای تحقیق داره. برفرض که قبول کنیم سیره را، لابد همون موردی بوده که به غیر ذکر شخص غیبت شونده نمیتونسته بالاخره به قول ما به حقش برسه. بعضی اشکالاتی که در استدلال به سیره هست که البته این اشکال مختص به سیره نیست، هم در مورد سیره هم در وجوه دیگری که به اصطلاح گفته میشه این اشکالات هست. بهتر این که ما اون دلیل‌های دیگر هم بخوانیم تا آخر، بعد تا اشکالات مشترک بر اینها رو خدمتتون بگیم و ببینیم نتیجه چی میشه. تا اینجا این یک وجه و دلیل شد بر جواز غیبت در مقام استفتا. بله، شرع قواعد جلد 1 صفحه 225. از ثانی وجه دوم این است که استفتاء در محل بحث داخل در تظلم و رفع ظلمه. این بنده خدا شخص مستفتی مورد ظلم واقع شده و با این کارش میخواد ظلم رو از خودش دور کنه. پس زمانی که جایز باشد غیبت در مقام تظلم، جایز است استفتاء همراه با غیبت. چرا که این مورد از موارد تظلم هست و مرحوم صاحب جواهر در همین کتاب جلد 22 صفحه 67 این را اختیار کرده است. اما این که استفتاء داخل در تظلمه و به جهت همون رفع ظلم داره استفتاء رو انجام میده، این فراگیر نیست. یعنی همه استفتاءاتی که اتفاق میفته و درش غیبت شخص انجام میشه از افرادی که مظلوم واقع شدن و در صدد دفع ظلم از خودشون هستن، همه موارد از این قبیل نیست. چرا؟ کثیر موارد ممکن این گونه باشه. دقیق فهمیدید؟ مواردی هم هست که مساق رفع ظلم بسا نباشه. بالاخره مسئله رو مخاطب داند. مسئلهش هم طوری نیست که درش دفع ظلم از او باشد. میخواد عملش به طور صحیح انجام بشه، بسا دفع ظلم هم نباشه، استفتاء طلب کرد فتوای فقیه را در موردی به جهت علم و آگاهی او از این قضیه. لحاظا تساوی نیست بین موارد استفتاء و دفع ظلم. دلیل سوم که عمده دلیل هم همین دلیل سوم میتونه باشه، ادله‌ای که دلالت بر جواز استفتاء در مورد بحث دارد. این ادله‌اش نقلی و یا عقلی. ببینید یکی از مسائلی که در فقه ما داریم این است که تعلم احکام شرعی واجب است. انسان باید احکام شرعی رو بلد بشه. این وجوب تعلم احکام شرع عقلن و نقلن، عقلم اینو میگه ها. چطور عقل دلالت بر این مطلب داره؟ خداوند انسان رو خلق کرد. اینقدر میدونیم که انسانهای عاقل یک تکالیفی بر عهده اوناست، یک الزاماتی، یک چیزایی بر اینا واجب است، اموری بر اینا حرام است. اینا کلبهائم که نیستن، کلمجانی نیستن که هیچ تکلیفی نداشته باشن. عقل اینو میگه بالاخره تو که خلق شدی لابد از ناحیه خدای متعال تکالیفی بر عهده توست. خوب از عهده این تکالیف باید بر بیای. از عهده تکالیف چگونه انسان بر میاد؟ بینه که بره تعلم داشته باشه، احکام رو یاد بگیره، واجبات رو بفهمی کدام است، محرمات چیست. عقل میگه که تعلم لازمه. خاطرتون باشه در کفایه در مورد تعلم احکام که کیفیت وجوبش به چه نحوه وجوبش وجوب نفسیه یا وجوبش وجوب غیریه، یه مراجعه داشته باشین.
وجوب تهیوی
نه، تعبیر آخوند چی بود؟
تهیوی. اینو آماده میکنه که طرف میتونه مقدمات دیگه مثلا عمل نماز شامل.
بله ما اونجا عرض کردیم که حالا علا فرض ای آقا اهل عمل نیست، توجه کنید این خودش اهل عمل به احکام نیست، تعلم داشته باشه یا نه، اونجا این جنبه تقویت شد، شاید مطلوب برای مولا و شارع این باشه که احکام او نشت داده بشه. همه مکاتب برای خودشون حرف دارن، نه؟ مکتب کجا، مکتب کجا، مکتب مادی فلان، اسلام هم حرف داره، ولی که آقا آمول و همی حرفا نیست ها، اما همین رو یاد بگیره و بداند، بالاخره باز فرق میکنه تا اونجا که نداند. یعنی خود همون که به اصطلاح احکام الهی این است، یاد بگیره، تعلیم کنه به دیگران، خود همین میتونه درش فوائدی باشه، حالا جدای از بحث عمل، که البته نوعاً آقایون میگن این تعلم قایتش عمل دیگه، وقتی یاد گرفت واجب چیست خب بره عمل کنه، دانست حرام کدام است اجتناب کنه، اما نفس همین که احکام الهی، احکامی که مقرره است در شریعت ایناست، همین دانستنش خلاصه خودش شیئون عظیم. ملاحظه فرمودین یا نه؟ در مقایسه با سایر آموزه‌های ادیان دیگر، مکاتب دیگر، شما میگید فلان مکتب اینا رو میگه، اسلام هم اینو میگه، خب این همینجور باید دست به دست بگرده، نسل به نسل این تعلیم و تعلم ادامه پیدا کنه تا بدانن احکام الهی چیست. اگر این خط به قول خودمون ارتباط با دانستن احکام از ناحیه فقها قطع شده بود، امروز من و شما چی میدانستیم؟ چه خبر داشتیم؟ پیغمبر چه فرموده است؟ آقا امیرالمومنین چه خواسته است؟ امام صادق بیانش در شریعت بفرمایید محمدیه چیست؟ اینا با همین گفتنها و شنیدنها و تعلمها بالاخره دست به دست گشت. لذا این مسئله تعلم احکام یک امری فوق العاده با اهمیت، اهمیتش زیاده، یک چیز بسیار مهمی است. اگر این تعلم گره خورد به غیبت کردن از شخص، اگر حالا مواردش ممکنه کم باشه، اما ملاکن همین امر تعلمه، احکام تو یاد بگیر، آموزهای دین رو بلد شو، ولی که فرض کنید مستلزم غیبت فلان شخص شد، ملاحظه فرمودید؟ و این احکام یاد گرفتنش به طور صحیح که باز به دنبال داره مسئله جرح را در رواد، اونا را مجوز جرح روی که همین قرار دادن که این احکام درست به دست افراد برسه، نیان بالاخره جعل کنن، نیان وضع کنن اموری رو در دین، این جرح جایز است، میشه بگی فلانی آدم درستی نیست، روایت های صحیح و سقیم و قاطی میکنه، بالاخره به مردم تحویل میده، او رو از گردونه حسبش کنید که دین به طور صحیح به دست مردم برسه. اون نکتش هم که جواز جر رو از همین حس تقویت کردن. لذا دلیل سوم، ادله عقلیه و نقلیه بر این است که تعلم احکام شرعی لازم است، بلکه کنه وجوب تعلم احکام شرعی نیاز به دلیل هم نداره، معطل دلیل لحظی نیستیم براش، از ضروریاته، یه امر ضروری است و بدیهی، امر ضروری فراتر از اجماعه، یعنی وجوب تعلم احکام ثابتون به ضروره. خوب، اگر تعلم احکام از صحنه حذف شود از دین خبری نیست. حالا یک جوی مثلا هم دائر باشه بین این که همین آموزه دینی حفظ بشه، مردم ازش آگاه باشن و یه غیبتی اتفاق بیفته، یا اینکه نه این ترک شه، دانستن دین ترک شود به خاطر یه غیبتی به قول خودمون واقع نشه. دیگه حالا موردش شاید نادر باشه. اگر
محل بحث استفتا خارج نیست، چون استفتا فقط صرف تعلیم و تعلم و اینا نیست دیگه. اون تعلیم و تعلم یا اون مثالی که در باب بحث جرح و تعدیل افراد مطرح میشه، اینو خارج از بحث
اونو جرح رو، جرح رو ما زمیمه کردیم. زمیمه عنوانش همی بود که این آموزه های دین از سرچشمه به طور صحیح به دست مردم برسه. شما در همین محدود استفتا بالاخره
استفتا زیل همون استشاره که موارد استشاره، استشاره در باب موارد فقهیه،
بله
زیل همون میشه تعریفش کرد. نیازی شاید مگر اینکه بگیم به خاطر اهمیت قضیه اینو عنوان ذکر خاص بعد از عام
اینو که ما داریم به اصطلاح علاهده و جداگانه حرفشو میزنیم و فقها ها بالاخره ذکر کردن، به خاطر همین روایاتی است که در مسئله است که فردا انشاءالله میخوانیم. اللهم صل علی محمد.